بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین دلیلی که حضرت مطلعه رضوان الله علیه در اسفار برای اثبات مسلزه کردن ها مسئله ادراک کلیات عقلی است و در صفحه 72 همین جلد دوم در پایان این صفحه سطر آخر فرمودن به این که به موضوع کرف الکتب لامتناع وجود کلی به ما و کلی فی الخارج به جمعی و زاره که به اینهی غایمون فی امتناع وجودی فی العقلی زن. این سخن دو تا اشاره را به همراه دارد، در حقیقت یک اشاره و یک احاله. احاله آن است که همونطوری که بحث نهایی درباره قاعده امکان اشرف مربوط به جلد هفتم است، بحث اثبات فیض واجب تعالی است و اینجا جای اونی است، بحث نهایی درباره کیفیت ادراک کلیات عقلی به مرحله دهم برمیگردد، بحث علم و عالم و معلوم، عقل و عاقل و معقول، به جاش اینجا نیست و اظهار نظر درباره صحت و سقم این مطلب به اون جلد نه سوم یعنی بحث علم برمیگردد. این احاله. اشاره‌ای که باید اینجا حتما ملحوظ بشه و نوشته بشه آن است که در بحث وجود ذهنی به عنوان یک اشاره ذکر بشه که این برهانی که برای وجود کلیه، برای وجود ذهنی از راه کد در ادراک کلی اقامه میکنن، این برهان برابر اون چه که در جلد دوم اسفار صفحه 79 آمده مورد تأمل سر و متعلق است، چون برای وجود ذهنی سه تا برهان ذکر میکنند، یکی ادراک کلی، یکی ادراک سر، یکی هم للحکم ایجابن علی المعدومی. اونجا مرحوم صدر المتعلهی نقد و تأملی نداشتند و ظاهرن پذیرفتن که ما ممکن است کلی را درک بکنیم، گرچه منشه درک مفهومی و علم حصولی کلی اون مشاهده نوری اون موجود مجرد است ان بوده، ولی بالاخره کلی مفهومی را ما با علم حصولی درک میکنیم، کلی سعی را با علم حضوری ان بوده مشاهده میکنیم. اگر چنانچه کلی مفهومی نتواند در ذهن وجود پیدا کند، برای اینکه دلیلی که میگوید کلی در خارج ممتنع است همون دلیل در باره عقل و ذهنم هست، بنابراین نمیتوان از راه ادراک کلی وجود ذهنی را ثابت کرد. و اما ادراک کلی عبارت از مشاهده حضوری و موجود مجرد است، فتوای این مسئله به بحث علم عالم و معلوم برمیگرده. این یه مطلب. بعد اون کلی سعیست وجود شخصیست مرحوم صدر متعلی، نه اون کلی وجود شخصیست. اساس اشکال باید است که اشیاء معلمت شخص لم یوجد، اونم میگن این چین است و او سؤال کلیات سعی واجب تعالی است به شخص است. بر همین است کلیت این است مشکل ایجاد میکند، همین این مشکل ایجاد کرد. کلیت اون که کلیت این هرگز نخواهد بود. کلیت علم حصولی به این است که قابل صدق بر کثیرین است، کلی مفهومی است و الان نعت الکثرت است. کلی موجود خارجی کلی سعی است، قهرن اشتراک او یقینا که اشتراک صورت ذهنی نخواهد بود، کلیت او هم با کلیت مفهوم ذهنی نخواهد بود. لذا جناب شیخ اشتراک به این نکته عنایت کردن که فرمودن منظور از کلی بودن اون موجود مجرد عقلی استواء نسبت است. خب اصل اشکال در وجود کلی در خارج این است که اشیاء ما لم تشخص لم یوجد، وجود عین تشخص است. این یه مقدم. کلی که قابل صدق بر کثیرین باشد متشخص نیست. این دو مقدمه. بر اساس این شک ثانی نتیجه میگیرن که کلی وجود نداره. کلی در خارج وجود نداره. اگر کلی در خارج وجود داشته باشد، دلیلی نداریم بر وجود ذهنی از جا ادراک کلی. ممکن است کسی بگوید علم اضافه است، به شما با همون موجود خارجی که به نام کلیست ارتباط برقرار میکنید. چطور ما بعدها گرچه میتوانیم بگوییم یه معلوم به ذاتی داریم در مقابل معلوم بالعرض، ولی هرگز در بعد امر نمیتوانیم از مشاهده اشخاص خارجی دلیل اقامه کنیم بر وجود ذهنی؟ مثلا زیدی را که ما میبینیم برهان اقامه کنیم، پس این دلیل است بر وجود ذهنی زید. مستشکل میگوید نه، این معلومتون در خارج موجود است، شما با او ارتباط علمی برقرار میکنید. خب اگر کلی واقعا در خارج موجود است، انسان هم از راه عقل با اون موجود خارجی یعنی کلی سعی ارتباط برقرار میکنه. بعدها مسئله ابطال اضافه شیخ اشراق که مطرح شد، معلوم شد که علم ارتباط با خارج نیست. یه معلوم به ذاتی داریم، یه معلوم بالعرض. گاهی معلوم به ذات مقابل معلوم بالعرض است، گاهی معلوم مطابق نیست. صد و کذب و جهل و خطا از اینجا پیش می آید. پس معلوم شد ما حتما وجود ذهنی داریم، برای اینکه اگر علم عین اضافه اشتراقی با خارج بود ما نباید اجتماع می‌کردیم، در حالی که در خیلی از مواد اجتماع می‌کنیم. پس این که فرمودن کلیت این وجود معلوم مثل کلیت مفهومی است و اشتراک او مثل اشتراکی نیست، هرگز این چنین نیست. کلیت و کلی سعی است، اشتراک و تساوی نسبت است و کلیت مفهوم حصولی به معنای قابل صدق و کثیرین است، حمل می شود، حمل شایع می شود. و اشتراکش هم به معنای آن است که افراد کثیری را اگر در سوال جمع بکنیم بگیم ماهو، این در جواب اونها گفته می شود به ماننده. خب پس این سطر آخر جلد دوم صفحه 79 دو مطلب دارد. یکی این که فتوای نهایی احاله می شود به بحث علم عالی و معلوم. یکی این که در اشارات بحث وجود ذهنی حتما باید این گنجده بشود و نوشته بشود که اون که در جلد اول اسفار آمده است که یکی از ادله وجود ذهنی ادراک کلیات است و مرحوم صدر متعلقین اونجا سخنی ندارن، در جلد دوم نقدی دارن. حالا ممکن است نقد جلد دومشون وارد نباشد، انسان وقتی به جلد سوم رسید ثابت کند که اونچه در جلد اول فرمودن حق است. و اما اینجا معلوم می‌شود که ایشون پایگاه ثابتی ارائه نکرد. یک از اینجا به برهان صرف سرایت می‌شود. دلیل دیگری که برای وجود ذهنی اقامه شده است برهان صرف است. این که برای وجود ذهنی اقامه شده است برهان صرف است. خب اگر چون چه ادله‌ای که دلالت می‌کند کلی در خارج وجود ندارد، همون ادله بگوید کلی در ذهنم وجود ندارد، این من مشترک باشد، در باره صرفم به شرح زن. ادله ای که دلالت میکند ما موجود صرف در خارج نداریم، همون ادله دلالت میکند بر اینکه ما موجود صرف در ذهنم نداریم. این هم یک احاله دارد که به جلد سوم یعنی بحث علم عالی و معلوم برمیگردد و یک اشاره دارد که در اشارات جلد اول برهان صرف حتما با ذکر بشود، یعنی اونجا نوشته بشود که این فرمایشی که الان در جلد اول فرمودن از راه برهان صرف سخن مشهور را پذیرفتن که ما وجود ذهنی داریم، این هنوز به اون نصاب فتوای تام نرسیده است. برای اینکه در جلد دوم صفحه 79 سطر آخر چنین نظری دارن، ممکن است که این نظر وارد باشد یا ممکن است نباشد و حرف آخر را بحث علم عالی و معلوم بزنن. این هم مطلب دیگر. و همون چه که به فرمایشات سید الاستاد رضوان الله علیه برمی‌گردد، ایشون بخشی از فرمایشاتشون در تعلیقات همین جلد دوم بود که نوع فرمایشاتشون مطرح شد، بخشی از آن در نهایی است. در نهایی فرمایشی دارن که مقدار از اون سخنانشون در همین تعلیقاتشون بر جلد دوم اسوار هست و بعضی از فرمایشاتشون اینجا نیست. خلاص اینکه ایشون میفرما به اینکه وجود مجرد عقلی کاملا مورد قبول است، یک به اسم خدا رب و مدبر باشد برای موجودات عالم طبیعت، اینم کاملا مقبول است و قابل اثبات، این دو. اما اثبات اینکه او موجود مجرد عقلی متحد الماهیه است با این برهان طلب میکنه و دلیل شما اهمی از مده هست. اگر هم بر فرد شما از راه ادراک کلیات عقلیه بگویید ما مفاهیمی را از او انتظار میکنیم، اون چرا که شما به عنوان صور ذهنی از او انتظار میکنید، این ممکن است نسبت به موجودات طبیعی ماهیت باشد، نسبت به موجود مجرد عقلی مفهوم باشد نه ماهیت. مشابه این را شما درباره واجب تعالی داری. شما علمی که کیف نفسانی است به زعم عده زیادی و شما هم در بخش از موارد اون را پذیرفتید، یا انفعال است یا اضافه است که بالاخره داخل در یکی از مقولات نهگانه عرضیان، همین علم را که اون چه در جهان طبیعت هست یعنی موجودات طبیعی دارای آل علمن، نه علم موجود طبیعی است. انسان و مانند انسان که در عالم طبیعت وجود دارند و دارای علمند، گرچه علم مجرد است، همین علمی که بر علم انسان و امثال انسان به عنوان ماهیت اطلاق می شود، همین علم از واجب تعالی انتظام می شود بدون این که ماهیت باشد، میشه مفهوم. و ها قضا قدرت، و ها قضا حیات، و ها قضا اراده، و ها قضا تکلم. نه، ممکن است که در بعضی از موارد با ماهیت همراه باشد و در بعضی از موارد با ماهیت او را همراهی نکند. همین مقداری که با ماهیت همراه باشد فعلا برای اثبات ماهیت کافی است. یه وقت از خودش سنخش و اصلش ماهوی است، نه این دلیل نداریم برای اینکه اگر چیزی بر واجب و ممکن حمل شد، از واجب و ممکن انتظار شد، پیداست که ذاتاً ماهوی نیست. ولی از این جهت که گاهی ماهیت او را همراهی میکند گاهی همراهی نمی کند، این قابل قبول است. خب اساس فرمایش ایشون این است و این هم یه سخن تام است. سه تا مطلب است که باید در اینجا در کنار هم قرار بگیرد. یکی ناظر فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله است، یکی ناظر فرمایش ایشون است، یکی هم مطلب دیگر. اونجایی که ناظر فرمایش مرحوم آخوند است این است که گرچه اون احاطه را به فضل الهی مرد الهی داشتن، در بسیار از موارد مبنا را حفظ می کردن، اما اون چنان محیط نبودن که در همه موارد یکسان سخن بگوید. بیان ذالک این است که ایشون در مرحله بحث حدوث و قدم در جلد سوم اسفار اونجا آمدن این مبنای معروف حکما را نقد کردن، گفتن که در بحث حدوث و قدم اونجا فرمودن بین که همونطوری که حکما فرمودن علت حاجت مخلوق به خالق حدوث نیست، علت نیاز مخلوق به خالق امکان ماهوی هم نیست. همون بیان محظور دور که برای حدوث ذکر میکردن، همون بیان و محظور برای امکان هم هست. بیان ذالک این است که متکلمین میگفتن علت حاجت مخلوق به خالق حدوث است. مرحوم صدر المتعلهی میفرماد به این که حدوث وصفی است برای وجود، این یه مطلب. گرچه در خارج نحوه وجود است، با وجود متحد است، ولی در تحلیل عقلی وصفی از اوصاف وجود است. این یه مقدم. و وجود رتبتاً بعد از ایجاد است. این ایجاد بعد از وجوب، که وجوب بعد از ایجاب است. اشمالم یجب لم یوجد، بعد از ایجاب، که ایجاب بعد از وجوب است. چون اشمالم یجب لم یوجب و ما لم یوجب لم یوجد، چون اشمالم یجب لم یوجد دیگه. دو تحلیل عقلی که اینا جد اعتبارات طولی ماهیت است. ماهیت اعتبار عرضی دارد، عنوان لا به شرط و به شرط لا به شرط شد. یه اعتبار طولی دارد که میگن اشی یا الماهی تقررت و امترت فحتاجت فعوجبت فوجبت فعوجدت فوجدت. در این اعتبار طولی بالاخره عقل حاکم است. ما در این اعتبار طولی ببینیم، اول از قرص صعود که شروع میکنیم وجوب است و بعد ایجاب در از پایین که بالا میریم، بعد ایجاد است، ایجاب وجوب است و بعد ایجاب، بعد احتیاج، بعد سبب احتیاج و بعد هم تقرر. اشی تقرره فامکنه، چون اگه ماهیتی تقرر پیدا نکند امکان وصف او نیست. وقتی امکان وصف او شد، امکان سبب حاجت میشود. سبب حاجت که شد، ایجاب و وجوب، ایجاد و وجود به دنبال او می آید. خب ایشون می فرمان به این که همونطوری که حدوث نحوه وجود است و بعد از وجود رتبتاً محقق می شود و هرگز نمی تواند شطر حاجت یا شرط حاجت، سبب حاجت یا شرط حاجت باشد، و یعنی دو لازم می آید برای اینکه وجود حدوثی که بعدها محقق می شود چگونه علت احتیاج است، که احتیاج به چندین مرتبه قبل از وجود خارجی است. چون اشی تقرره بعد فحتاجه، و دور مزمر افسد از دور مسرح است. گرچه دور مسرح بطلانش آشکارتر است، ولی فساد دور مزمر بیشتر است. این نقدی بود که حکما بر متکلمین در اینکه علت حاجت حدوث باشد دارد. مرحوم سعد متعلقین همونطوری که تو جلد اول گذشت فبودن ما در اوائل امر به روال قوم سخن میگوییم، در اواخر نظر نهایی خود را بازگو میکنیم، در بسیار از موارد بر اساس اون برهان امکان ماهوی سخن گفتن، بعد در جلد سوم اسفار فرمودن همون محضوری که برای علیت حدوث است برای امکان ماهوی هم هست. هرگز امکان ماهوی نمیتواند علت حاجت باشد. چرا؟ بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. چون وجود اصل است و ماهیت فرع، پس اگر ما وجود نداشته باشیم ماهیت نخواهیم داشت. این یه مرحله. اگر ماهیت نداشتیم امکان هم نداریم، این دو. و اگر امکان نداشتیم حاجت هم نخواهیم داشت. بعد وقتی حاجت نبود، مسئله ایجاد و ایجاب و وجوب و ایجاد و وجود هم در کار نیست. خب پس امکان ماهوی بعد از وجود است. چگونه میتواند دخالت در علیت حاجت داشته باشد، شرطن یا شرطن؟ از اونجا منتقل شدن به امکان فقری، که علت حاجت امکان فقری است. این مبنا مبنای تام و مبنای نهایی صد متعلق نسب دقیق. اب ندارد خود این شی ذاتی و شی این لم یکن معللا. دیگران چون این چنین تحلیل نداشتن از مورد سوال قرار می گرفتن و جواب می دادن. سوال می شد از اونا که چرا درخت محتاج است؟ متکلم میگفت چون حادث است. حکیم میگفت چون لا ضروری طرفین است. حکمت متعالی میگه اصلا سوال نکن. نه، اونها به غیر اجامی دادن. ذاتی یعنی لازم ذات است. لازم ذات است، اما این ذاتی یعنی عین اوست، یعنی هویت. چرا؟ در اونجا معلل به خودش شی است، ولی اینجا معلل نیست چون خودش است. مثل که بگید الف چرا الف است، در اونجا و تحلیلا غیر از وجود است. در مصداق خارجی متعدن حدوث برا بله نه حدوث برای حادث وصف است. اونا که چنین چیزی نمیگه، اونا گفتن که متکلم هرگز حدوث را عین وجود نمیدانست. به ما برگشتیم و وقت میشه فقر، میشه فقر، میشه همون امکان فقری میگیم، اما همون امکان فقری در میاد. خب بنابراین بر اساس حکیم و بر اساس متکلم سوال جا دارد، جواب هم جا دارد. یعنی میشود سوال کرد که درخت چرا محتاج واجب است، این سوال جا دارد. اونا جواب میدهند که چون حادث است، یا محکم جواب میدهد که چون ممکن ماهیت او لا ضروری و طرفین است و ترجع عهد و طرفین متصابین بلا مرجع مستحیل است، از جد محتاج است. بر اساس حکمت متعالیه میگن اصلا سوال نکن، برای اینکه این که محتاج نیست، که این حاجت است. این شیء ثبت له الحاجه نیست، که همونطور که ذات اقدس اله قناست نه غنی به معنای سبب شیء ثبت له الغنا، این شجر که محتاج نیست، که این شجر حاجت است. شما میخواید سوال بکنید چرا حاجت حاجت است، این سوالتون صحیح نیست. فرق حکمت متعالیه با حکمت مشاء و کلام این است که اونا سوال را صحیح میدانند، پاسخ میدهند به بیرون از ذات. حکمت متعالیه میگه شما وقت تحلیل کنید اصلا سوال نمیکنید. خب بر اساس امکان فقری اول تا آخر، آخر تا آخر، اول فلسفه حکمت متعالیه با تنظیم بشود، وقت امکان قاعده امکان اشرف تشکیلات خودش را دگرگون میبینه. تا کنون صحبت این بود که در اجرای امکان قاعده امکان اشرف، در جریان قاعده امکان اشرف، آیا وحدت ماهوی شرط است یا نه. گاهی میگن شرط است، گاهی میگن شرط نیست. دفاع مرحوم حکیم سبزواری از جناب شیخ اشراق بر این اساس بود که ایشون در جریان قاعده امکان اشرف وحدت ماهوی شرط میدونن، لذا اون ارباب انواع مثل موجود طبیعی نمثال. بعد هم در شرح منظومه همونطوری که ملاحظه فرمودید داشتن به این که نه حکیم صدر متعلیهین به این عهد وفادار است نه جناب شیخ اشراق، ولی بر اساس اینکه امکان ماهوی هیچ نقشی ندارد و معیار امکان فقری است، قاعده امکان اشرف به امکان اخص از بحث امکان ماهوی رأسن بیرون می رود. وقتی رأسن بیرون رفت به مطلب دوم می رسیم، اون امکان فقری است. امکان فقری که رسیدیم، سیدن استاد تو نهایه برای همین امکان اشرف از راه تشکیک و فقر معلول به علت و قواب و قیم بودن علت نسبت معلول اقامه کردن، گرچه این تحلیل هیچ در نهایه و در تعلیقات سید استاد نیست، که اصلا شما وقتی از قاعده امکان اشرف سخن به میان می آورید باید ذهنتون رو از امکان ماهوی فارغ کنید. بنده که در هیچ فرمایش از فرمایشاتشون که در نهایه در تعلیقه یا چیز ندیدم، ایشون بردن تو مسئله تشکیک و حفظ این که معلول عین فقر به علت است، این ثابت کردن. البته چنین قاعده ای امکان اشرفی این چنینی همه اون اشرف وجودی یعنی تشکیک وجودی است، و این هم همونطور که خودشون فرمودن به این که این درجه برتر رو ثابت میکنند، اما اون درجه برتر متحد الماهیه است با درجه مادون، این رو هرگز اثبات نمی کنند. و هر معلولی علت متقبه به علت است. اگر اون اشرف قبل از این شریف وجود نداشته باشد، یعنی علت قبل از معلول وجود ندارد. بحث امکان اشرف رو بردن به بحث روابط علی و معلولی. اونجا بیان و رشد است، اثباتش سهل است. اگر ما اشرف و اخص را بردیم به علت و معلول، خب اونها یقینا اشرف موجود است. وقتی ما معلول داریم یقینا علت داریم. و اما اون علت متحد الماهیه است با معلول، این صفت نمی شود اولا. و علل این موجودات عالم طبیعی هم در عرض همان یا در طول هم، این هم ثابت نمی شود. این دو مطلب، نه ثابت می شود که اونها در عرض همان، ممکن است اونها هم در طول هم باشند، منظور از طول یعنی بعضها علت بعض باشند، و نه ثابت می شود که اونها متحد الماهیان با موجود طبیعی. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که گاهی استدلال می شود که ممکن است ما مثل افلاطونی یا ارباب انواع را با برهان دیگر اثبات بکنیم، منتها مدعای من را از اول محدود میکنیم. میگوییم مثل یا ارباب انواع به این معنا نیستن که حتما متحد الماهیان با این ادعا را نداریم، فقط موجودات مجرد عقلی که عهده‌دار تدبیر این موجودات عالم طبیعی باشند و کمالات اینها را داشته باشند، بدون اینکه ادعا داشته باشیم که با موجودات طبیعی متحد الماهیان. این مدعا را با برهانی که الان نقل میکنیم میخوان اثبات کنند. مدعا این است که موجودات مجرد عقلی به نام عقول مثلا، اینا در عرض هم باشند نه در طول هم، و هر کدام از اونها کمال نوع خاص را داشته باشند به نحو اعلا، نه کمال جمیع الانواع را. این دو بدون این که متحد الماهیه با این باشند، این سه، این محور ادعا. پس اون موجودات در عرض هم نه در طول هم، منظور از طول یعنی علیت مولد. این یک. و هر کدام از اونها کمال یک نوع خاص را به نحو اعلا داراست، نه کمال جمیع الانواع را. این دو. و چنین دایی هم نداریم که متحد الماهیان با این افراد طبیعی، این سه. این محور مدعا. چنین مدعایی را با این دلیلی که الان نقل میکنیم میخوان اثبات کنند. میگن به این که قد یجب بزول عقل ان یوجد موجوداتون کثیره و کثیره و کثیره، و چون در اونجا این امکان ذاتی همراه با ضرورت هست، چنین چیزی هم موجود می شود. پس ما می توانیم وجود که اینها، عقل امکان اینها را می پذیرد و چنین چیزی، امکان اینها معمولا با ضرورت آمیخته است، گرچه قاعده امکان اشرف در موجودات برتر و نه امکان عام است نه امکان خاص، یعنی با ضرورت همراه است، چون موجود مجرد عقلی امکان ذاتیش برای تحقق فیض کافی است. اونجا امکان در حقیقت امکان عام است. امکان اشرف به هر کدام از این تقارید گوناگون با ضرورت آمیخته است. نه بله، چون امکان عام معنیش نسی با امکان خاص هم میشه هم میشود دیگر. سرش آن است که نه، امکان خاصی که ما بگوییم فقط امکان خاص، یعنی در محدوده امکان خاص سخن بگوییم، احتمال عدم وجود هست. ولی ما میخوایم، بله، ولی ما میخوایم ضرورت او را ثابت کنیم با امکان. ما نه از جد وجودیش، اگر ما دلیلی نداشته باشیم که امکان موجود است. نه، امکان ذاتی می شود امکان ماهویت، هویت. ما اگر چنون که با در امکان اشرف از راه امکان اشرف فقط امکان ذاتی بیاییم. بعد ثابت کردیم که موجود اشرف ممکن رو وجود است. از کجا موجود است؟ ما که نمیخواهیم صرف امکان میشه ثابت کنیم، ما میخواهیم بگیم حتما موجود است، یک. و بر مبانی دیگر قبل از این موجود طبیعی هم وجود دارد. وگرنه اگر یک چیزی ممکن رو وجود بود، بسیار خوب، ممکن است ممکن رو وجود باشد بر اساس همین امکان ذاتی ولی یافت نشده باشد. ما اون چیزا که در باره قاعده امکان اشرف بحث میکنیم باید از مدار امکان خاص به امکان عام بیایم که با ضرورت هم همراه بشود. وگرنه خصم میگوید بله ممکن رو وجود است، اما از کجا یافت شد؟ اون چون مقدم است، چون اون مقدمه است، پس بنابراین این همچنان لا ضروری و طرفین نیست، ضروری و احد طرفین است، پس میشه امکان عام. معنای امکان عام این است که هم با واجب میسازد هم با ممکن خاص میسازد، یعنی این لوخلیت و طبعه ها بله ممکن ذاتی است. ولی ما نمیخوایم تا آخر این امکان به همون امکان ذاتی بماند. ما نمیخوام بگیم چنین چیزی در عالم ممکن است، ما میخوام بگیم حتما هست. وقتی که حتما باشد این امکان دیگه میشه امکانه. خب بله، اگر ما فقط بخواهیم بگویم چون این موجود مادون امکان دارد، او هم امکان دارد بر اساس امکان اشرف، هرگز وجود ضروری او ثابت نمیشود. بسیار خوب، چون دو تا برهان اقام می شود، ما از برهان اول وقتی برهان دوم رسیدیم، سبقه امکان ذاتی امکان برمیگردد میگه امکان عام. ما تا آخر بحث امکان را داریم، اون چی که تا آخر به همراه ما میآید امکان عام است. لذا از اول میگیم امکان عام، که امکان عام بسازد هم با امکان خاص به لحاظ ماهیت، هم با ضرورت به لحاظ وجود. نه، وجوب بلغیری که هست، این وجوب بلغیر که آمده بسیار خوب، اما دیگه برهان دوم ما در اون مرحله وجوب بلغیر دیگه امکان را ندارد. اون جا که امکان دارد مال ماهیت است. اگر ما بر اساس امکان اشرف گفتی اون ممکن است، بسیار خوب ممکن است، از کجا وجود او را ثابت بکنیم؟ خوب، پس این سخن سوم، مطلب سوم این است که محور ادعا این سلسله را دارد که این عقول ارضیان نطولی، این یک، و هر کدام از اینها کمال نوع خاص را دارند، این دو، نه کمال جمیع انواع را. و چنین چیز را هم عقل تجویز میکند، استحاله ای ندارد چیزی. قهرن اون مقدم خارجی که زمینه امکان اشرف است در جای دیگر، که اگر یه موجود مجردی ممکن بود یقینا فیض میگیرد، پس برهان بر وجود او است. اون چی که بر این مطلب سوم وارد می شود این است که همونطوری که ما در مطلب اول و مطلب دوم باید کاملا از هم جدا می شدیم، جدا می شد بحث ها، امکان ماهوی را از امکان فقری جدا می کردیم و حرف آخر را امکان فقری می زد، این یکی امکان عقلایی است، این اصلا در فلسفه پایگاه ندارد. این یجوزون یعنی یحتمل و اندل عقل، نظیر فزرح و فی بوقت الامکان. این فزرح و فی بوقت الامکان که امکان فلسفی نیست، یعنی فزرح و فی بوقت الاحتمال، بگو شاید. خب از کجا بگیم یجوز العقل؟ ما چه می دانیم که استحاله وقوعی ندارد؟ چه می دانیم که محظوراتی را به همراه ندارد؟ تضادی که نیست، ولی ما که نیامدیم جمیع جوانب مجردات بررسی کنیم که اگر عقول ارضیه یافت بشود هیچ امکان امتلاء وقوعی ندارد. از کجا؟ ما اگر از راه وحدت ماهوی پیش بیاییم که اون موجود مجرد با این یکی متحد الماهیه است، این مقدمه حکم ماهیه هم حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد، این دو، پس اون یکی یقینا ممکن است از راه امکان ماهوی. راهی که در مطلب دوم سید الاستاد طی کردن راه تشریک وجودی است، راه علت و معلول است. وقتی معلول ممکن شد، علتش یقیناً ممکن یا واجب است، امکان عام. این دو. اگر از راه علیت نیاییم، از راه وحدت ماهوی نیاییم، بگوییم العقل یجوز ان یکون هناک عقول ارضیه کل واحد منهم واجد لکمال نوع خاص ولذا یدبره، از کجا عقل یجوز؟ این یجوز همون فزره فی بقعت الامکان است، یعنی عقل احتمال میدهد. این احتمال عقلایی است که در فلسفه جایگاهی ندارد. اگر ماهیت باشد معلوم شد که این ماهیت اونها با ماهیت اینها یکیان، و این ماهیت چون در خارج وجود پیدا کرد، پس امکان ذاتی دارد یک، امکان وقوعی هم دارد دو. اگر اونها وحدت ماهوی با این موجودات طبیعی ندارن، شاید تحقق اونها مستلزم امتناع وقوعی باشد. ما از کجا ثابت بکنیم؟ نه همین عقل اول رو میگن که وجودن ممکن، عدمن ممکن، ولی عدمش امتناع وقوعی دارد نه عدم ذاتی. یه وقت واجب الوجود ضرور الوجود است، ولی عدمش امتناع وقوعی دارد. ممکن است که یک چیزی ذاتن ممکن باشد، وجودش یه حکم داشته باشد ضروری، عدمش حکم دیگه داشته باشد. هاکذا بالعکس، در باره عقل اول ذاتن ممکن و وجود است، بنابراین که ماهیت داشته باشد و امکان ما. این یک. وجودش وجود بالغیر دارد. دو، عدمش امتناع وقوعی دارد. چرا؟ برای اینکه که عقل اول نباشد کشف میکنی که واجب نیست. واجب نبودش امتناع ذاتی دارد، ولی صادر اول نبودش امتناع وقوعی دارد. یا صادر اول و صادر دوم بنابر قاعده الواحد اینا با هم بخوان یافت بشن امتناع وقوعی دارند. صادر دوم امکان ذاتی دارد، ولی بخواهد هم سطح صادر اول یافت بشن امتناع وقوعی دارد. پس ما از این شواهد کم نداریم که چیزی ذاتن ممکن ولی وقوعا ممتنه. ما از کجا ثابت بکنیم که عقول ارضیه که دارای این سه فضای بازن امکان گذشته از امکان ذاتی، امکان وقوعی هم دارن، امتناع وقوعی ندارن؟ تا بگوییم در مجردات هر که امکان داشت یافت میشود. در مجردات صرف امکان ذاتی کافی نیست، متمم طلب میکنند امکان ذاتی داشته باشد و امکان وقوعی. الان ما سوال میکنیم در مجردات این حکم که فرقی ندارد بین وجود و عدم، عدم این هم امکان ذاتی دارد، خب چرا معدوم نمیشن؟ عدمش امتناع وقوعی دارد. بسیار خوب. عدم اما عقل اول را اصل امکان ذاتیش داریم، یک. امتناع وقوعیش را، امتناع وقوعیش را نفی میکنیم که فاعل که تام الفاعلیه است به قابلی که تام القابلیه است عطا میکنه. اما اگر ما عقول ارضیه ای را ارائه کردیم که از ماهیات اینها هیچ خبری نداریم، از کجا این ماهیات اگر یافت بشوند امتناع وقوعی ندارند؟ الان مگر واجب جواد محض نیست؟ چرا عقل دوم هم سطح عقل اول یا قبل از عقل اول یافت نمی شود؟ این امتناع وقوعی دارد دیگه، با اینکه او جواد محض است. پس معلوم شد این امتناع وقوعی دارد، یعنی این معلول امتناع وقوعی دارد با اینکه امکان ذاتی او را همراهی می کند. اگر عقل دوم، معلول دوم قبل از عقل اول امتناع وقوعی دارد، همراه عقل اول هم امتناع وقوعی دارد، یا بنابر اون چرا که سایر حکما درجات طولی بالاخره، چه عقول عشره باشد، چه عقول مئه و مئتم باشد، چه ما یعلم و جنود ربک الا هو باشد، حالا بر اساس ترتیب شما درجات تشکیکی رو حفظ بکنید، اون راجب اون درجه هزارم مثال بزنید، این درجه هزارم 999 تا امتناع وقوعی دارد، با اینکه امکان ذاتی او را همراهی میکند. این موجودی که بر اساس تشکیک، بر اساس ما من ناله و مقام معلوم در تشکیک باید حتما در درجه هزارم قرار بگیرد، ذاتاً ممکن وجود است، امکان فقری هم دارد، اگر بخواهد در درجه اول قرار بگیرد امتناع وقوعی دارد، در درجه دوم قرار بگیرد امتناع وقوعی دارد، در درجه 999 قرار بگیرد امتناع وقوعی دارد و در درجه هزارم قرار بگیرد. از کجا ما ثابت کنیم که عقول ارضیه این چنینی ممکن الوجودن و ممکن الوقوعن؟ این یجوزو خلط اون امکان عقلایی است که در ظرف و فی بوقت الامکان با امکان فلسفی. ممکن است کسی استبعاد کند، خب صرف با استبعاد که استدلال نمی شود، که چه مانعی دارد که یافت می شود؟ این چه مانعی دارد حرف عقلایی است نه عقلی. مواد ثلاث مبرهن است، یعنی انسان باید برهان قائم کند که فلان چیز ممکن را وجود است و امکان وقوعی هم دارد، وگرنه اگر امکان ذاتی ثابت نشود و امکان وقوعی ثابت نشود، صرف این که عقل احتمال بدهد چنین چیزی کافی نیست. و اما اون چی که سیدان استاد رضوان الله فرمودن اون مطلب تام است، ولی دیگه بحث از قاعده امکان اشرف بیرون میره. از امکان اشرف ما باید ثابت صغرا رو با ثابت، نه همون تمسکی که با عام در شبه مصداقیه خود عام میشود نباشه، ما از کجا امکانش ثابت بکنیم؟ اگر برگردن به برهان دومی که سیدن استاد در نهای اقامه کردن، اون تشکیک از تو سلسله علل و معلول، ما احتمال میدیم که فلون موجود مجرد یافت بشود، از کجا امکانش ثابت بکنیم؟ بسیار خوب، از تشکیک، این موجودی که از بعضی ها قوی تر است از بعضی ضعیف تر است، ولی در سلسله اینها نیست، چون در سلسله اینها که باشد حتما بر اساس استحاله تفره یقینا موجود است، در سلسله اینها حتما یه موجودی که به عنوان حلقه متوسط است باید باشد، اما حلقات فراوانی در عرض او یافت بشون، اینا از کجا ممکنه وجوده؟
انواع مختلفی داریم، کلی طبیعی در اینجا موجود شده.
بله.
این کلی طبیعی هر کدوم از اینها یه مسیر
بوده. بله، ممکن است که یه موجوده بله بود الهی هم دارن، بود الهی هم دارن دیگر، در بود الهی نه حسه متعلق دیگه لازم نیست. الان اونا که غالب تسلیس بودن، حکمت متعالی غالب تربیه است، میگوید لکل شیئن وجود که در عالم طبیعت است، وجود طبیعی و مثالی و عقلی و الهی، الهی با بسیط الحقیقه همه اینها را داراست، از اون پایین تر وجود عقلی هم با بسیط الحقیقه نسبی داراست، از اون پایین تر وجود مثالی هم با بسیط الحقیقه نسبی داراست، بعد از اون پایین تر خود موجود عالم طبیعی است. و در عرض این ما ثابت بکنیم اینا هر کدام جداگانه وجود دارن، این از کجا؟
از آن سو که نگاه میکنیم وحدت داره، اما از این طرف که بارا میخواییم
اینا ممکنت بله، مثل این که وقتی رسیدن به اون وجود الهی همه بر اساس بساطت بسیط حقیقت کل اشیا یک جا موجودن، چون که در عقل اول هم همین هستن، در عقول طولیه که به اتفاق هر سه گروه یعنی مشاء و اشراق و حکمت متعالیه، عقول طولیه که همه اینها را داره هستن، که به نحو بسیط الحقیقه همه اینها در عقول طولیه وجود دارن، چه نیازی و چه دلیلی بر این که عقول عرضیه داشته باشیم که هر کدام کمال یک نوع خاص را داشته باشد؟ ما باید امکان ذاتی ثابت بکنیم، شما که در اون احمر ادعا سه قید را آوردید که ما راهی نداریم برای اثبات امکان ذاتی، برای اینکه متحد الماهیه با اینها نیست، باید امکان وقوعی را ثابت بکنیم. دلیلی نداریم بر امکان وقوعی، صرف نفیه، صرف استبعاد است. میشه همون احتمال عقلایی که فزره فی بوقت الامکان میشود، یعنی احتمال، نه امکان فلسفی. حالا اون مبدا ممکنه عقل فعال باشد یا بالاتر از عقل فعال باشد،
اما مثلا اینکه اضافه اشراقیه که از اینجا اینجا میاد، این مراحل خودش رو داراست، این اضافه اشراقیه ربط خاصی رو میتونه،
ربط خاص میشه این نظام علی و معلولی، همین که همون برهان دوم سیدن استاد است، محفوظ است. اما نه، نظام علی و معلولی آن است که اون چه که در علت است حقیقت است و اون چه در معلول است رقیقت است. تعین مال رقیقت است نه مال حقیقت. حالا ممکن است که اون همینها را داشته باشد و هم کمالاتی انواع دیگر را. به اون شاهد نقلی هم که در بحث دیروز خوندیم همین را تایید میکند، اونی که از رساله اعتقادات مرحوم صدوق برآمد، خود شاهد نقلی را تایید میکند که مثلا حاملان عرش یکی به صورت سبا اسد است که مدبر سبا است. قرض آن است که چهارتا را نقل گفته تعبدن، چون بنا شد که قول معصوم اگه با واجد شرایط نص و معصوم باشد تعبد پذیر باشد، این رو نص گفته. ولی هیچ حکیمی نمیتواند از این نصوص و روایات ارباب انواع یا مصول ثابت کند، این برخلاف همه اوناست. برای اینکه فرمود اسد مدبر سبا است، این همه انواع گوناگون سبا را یه موجودی داره میکند. یا اون دیک و خروس مدبر طیور است نه مدبر خروس، یا اون سور مدبر بهائم است نه مدبر بقر. پس شواهد نقلی هم برخلاف هست. ما بگیم روایات رب و ناشابت میکنه، خیلی نیست، به قولشون رب و جن ثابت کرد. الحمدلله بارد.